أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در اشتراط جزم در صيغه دعوا بود، به تفکیکی که در کلام محقق کنی به تصریح آمده بود که بین جزم در صيغه و جزم در مدعی تفکیک فرموده بود و به حقم تفکیک فرموده بود. البته ادهی حد اقل از اونهایی که اشتراط جزم در صیغه در کلماتشون مطرح شده بر نمیاد از کلامشون که ناظر به جزم در خود صیغه به عنوان جزم در صیغه باشند، بلکه مرد کلامشون به اعتبار جزم در مدعی است. نوع کلماتی رو که در این مجال دیده میشه به نظر میاد ناظر به جزم در مدعی هن، نه در جزم در صیغه دعوا، چون تعلیلاتی که در کلمات اونهایی که جزم در صیغه رو ذکر کردن منبع از اینه که جزم در صیغه منظورشون نیست، بلکه در جزم اعتقاد مدعی منظورشونه. حتی مثل کلام صاحب ریاضی که ما دیروز اشاره کردیم و حتی برخی از کلمات دیگر، مثلا ولو تعبیر صاحب ریاض به حسب المحکی اینه که تبادر الجزم فی الدعوا، این که گفته تبادر الجزم فی الدعوا یعنی چی؟ آیا منظور اینه که از کلمه دعوا جزم در صیغه متبادره، یا این که از کلمه دعوایی که در روایات ذکر شده اینه که باید مدعی جازم باشه؟ از تعلیلی که در کلمات برای این اشتراط آمده خیلی روشن نیست که منظورشون جزم در صیغه باشه. امروز می دیدم که مرحوم نراقی در مستند در همین اشتراط جزم در دعوا عبارت ایشون اینه: احتج المشترطون، یعنی کسانی که جزم در دعوا رو شرط میدونن، به ان المتبادر، بله، من الدعوا ما کان بالجزم، المتبادر من الدعوا ما کان بالجزم. این عبارت نراقی در مستنده. این که المتبادر من الدعوا ما کان بالجزم یعنی متبادر از ادله‌ای که دعوا درش موضوع حکم قرار گرفته اینه که ما کان دعوای مدعی بالجزم، نه این که میخواد بگه متبادر از مفهوم کلمه دعوا الجزمه. به هر حال این کلمات بزرگان و از هیچ کدوم از کلمات سابقین بر نمیاد اشتراط جزم در صیغه، چون معنون در کلماتشون این معنا نیست. خب ما نسبت به این کلامی رو از صاحب جواهر قدس روح در رد این کلام ذکر کردیم و در نهایت خود ما ادعا کردیم که بعید نیست دعوا مفهوماً، کلمه دعوا دال و عین و واو و الف مقصوره مقید به فرض صیغه جزم در دعوا نباشه. حالا ضمن این که مقید به جزم مدعی هم نباشه، اون مرحله بعده. مرحوم نراقی در مستند دیدم ایشونم همین حرف رو فرموده ذیل همین بحث اشتراط جزم در دعوا. اگر منظور ایشون جزم در صیغه باشه، ایشون فرموده دعوا صدق میکنه بر دعوای قطعی کما اینکه بر دعوای احتمالی، و فرموده صحت سلب نداره. شما از دعوای احتمالی صحت سلب دعوا نداری، یعنی نمیتونید بگید این دعوا نیست، در حالی که اگر دعوا مقید به جزمه پس در دعوای غیر جازم باید صحت سلب داشته باشه. ایشون هم این نکته تو کلامش بود، ولی عرض ما در نهایت این نکته بود که اون چه مهم برای فقیه این نیست که تنها دعوا آیا متقوم به جزم در صیغه هست یا نیست. اونی که مهمه باید دید اونی که در ادله موضوع حکم قرار گرفته چیه. صاحب جواهر فرمود موضوع در ادله تشاجر و تنازعه، برش خواست بار بکنه تمام آثار دعوا از جمله مطالبه به یمین قضاء ابن کود، تمام آثار بار میشه به مجرد دعوا ولو غیر قطعی. عرض ما این بود که این کافی نیست، باید صرف این که شما در برخی از موارد دیدید عنوان تشاجر و تنازعی که متقوم به جزم در صیغه دعوا فرزن نیست، اگر در برخی از موارد اثری برش مترتب شده بود، این معناش این نیست که تمام آثار باید بار بشه. دیروز دوستان عبارتی رو از مرحوم والد مرحوم نراقی در این مجال نقل کردن که از این عبارت هم اون چه ما عرض کردیم برمیاد، که ایشون فرموده در سماع دعوا باید تفکیک کرد، هر اثری رو باید به لحاظ خودش سنجید. مدعی طرح دعوا میکنه، برای چی طرح دعوا؟ دعوای غیر قطعی. طرح دعوا میکنه برای اینکه بخواد بیانیه اقامه بکنه، لازم نیست دعوا قطعی باشه. ولی مدعی طرح دعوا میکنه تا طرف مقابل قسم در نفی دعوا بخوره، نه، قسم منوط به اینه که مدعی جازم باشه. مدعی طرح دعوا میکنه تا مدعا علیه با نکول از یمین حرف مدعی ثابت بشه، تسقط و دعوا اینجا. و لذا مرحوم والد نراقی قدس سره دقت در این نکته داشته که ایشون تفکیک بین آثار قائل شده، و لذا در سقوط و عدم سقوط دعوا ایشون تفصیل داده، تا جایی ایشون قضیه رو مطرح کرده گفته حتی اونایی هم که میگن دعوا مشروط به جزمه، نمیخوان بگن دعوا بدون جزم از اساس و کلن ساقطه. منظور اونها اینه که بخواد دعوایی که همه آثار بار بشه باید جزمی باشه، و الا اگر اون دعوایی که میخواد با بینه اثبات بشه لازم نیست جزمی باشه. عبارت ایشان اینه در مستند صفحه 151 که از جلد 17 فرموده قال والدی المحقق رحمه الله و تحقیق عندي سماع الدعوى اولا ما احتمال اقرار الخصم، همین که ما احتمال بدیم مدعا علیه با طرح دعوای احتمالی اقرار کنه، میگم شاید گمان میکنم از زید طلبکارم، احتمال داره که اون مدعا علیه بیاد بگه آره راست میگه من بدهکارشم، مع احتمال اقرار الخصم او شهادت بینتن او ادعاء المدعی سماع احدهما. مدعی ادعا میکنه خودش جازم نیست، میگه که بیانه اینجوری میگه، این آقای زید قبول داره، اقرار کرده به بدهکاری، صاف میگه خودم نمیدانم اما از اقرار رو از او شنیدم. او ادعاء المدعی سماع احدهما چرا یسمع الدعوا ما این احتمالات حذرا من تعدی عدمه الی الاضاعه المنهی عنها. تضییع حقوق که جایز نیست، حاکم اگر گوش نده تا طرف ادعاش جزمی نباشه بگه من اصلا گوش نمیدم، تا اینکه طرف ادعاش رو بکنه شاید دل مدعا علیه به رحم بیاد اعتراف کنه، شاید یه بیانیه‌ای پیدا بشه با این ادعای احتمالی به نفع مدعی. و اصلا حاکم میگه همچین دعوای مسموع نیست، این موجب تضییع حقه. فان تحقق احدهما یعنی اقرار یا بیانه، حکم حاکم به مقتضا یا حکم به مقتضا، و الا سقطت الدعوا، پس دعوا مشروط به جزم نیست. که سقوطها اولا انقطع به عدم احتمال شیء منها، اگر اصلا اول قاضی میدانه که اصلا این آقا حرف که میخواد بزنه نه بیانه ای هست نه کسی اقرار میخواد بکنه، میدونیم مقری در کار نیست، میدونیم بیانه ای در کار نیست، اینجا اصلا دعوا مسموع نیست. الا ان قال فالظاهر ان المشترط للجزم لا يعني اصغاء الحاكم، لا ينفي اصغاء الحاكم الى الظان، حتی کسانی که میگن دعوا مشروط به جزمه منظورشون این نیست که دعوای بدون جزم به هیچ وجه مسموع نیست، مع تطرق الاحتمالات المذکوره، با احتمال وجود بینه اقرار مدعا علیه، و انما لم يتعرض یا لم يتعرض لذلك مسامحتن او احالتن الی الظهور. خب اینم مؤید اون چه ما عرض کردیم، پس بنابراین منتها ایشون ادعا کرد که تا اینجا ایشون آمد گفت که ادعایی که به نحو احتمال طرح میشه اگر به امید اقرار یا به امید بیانه باشه مسموعه، این دوتا اگر نبود دیگه مسموع نیست. ما بالاتر عرض میکنیم، بالاتری که باز تو بعضی از کلمات هم مؤید داره، طرف طرح ادعا میکنه تا این که مدعا علیه انکار کنه، نه اقرار کنه، انکار کنه. خب این کار که کرد میگن بسیار خوب، مدعی میگه من که یقین ندارم بیانم ندارم، شما این کار فرمودی قسم بخور، اگر قسم خورد دعوا از بین میره، قسم نخورد و قائل به قضاء بالنکول شدیم دعوای مدعی ثابت میشه. فرق ما با والد محقق نراقی در این نقطه است که مرحوم نراقی تا اینجا آمد فرمود طرح ادعا مقدمتاً برای قیام بیانه بر اثبات دعوا یا اقرار مدعا علیه. ما میگیم نه، اصلا مقدمتاً للانکار، اصلا طرح دعوا میکنه تا طرف مقابل انکار کنه، میگه خدا کنه طرف مقابل انکار کنه، چون اگر طرف مقابلم بگه من نمیدونم هیچ کاری نمیشه کرد. اینجا او مکلفه به یمین نیست تا با نکول از یمین دعوای مدعی اثبات بشه، مدعی میگه من میگم شاید، مدعا علیه هم میگه شاید، حالا چی شد؟ هیچ قابل اثبات نیست. این مطلبیه که بعد انشاءالله در کلام نائینی بهش اشاره خواهیم کرد. مرحوم نائینی ما یه وجه دیگری برای اشتراط جذب در دعوا در مقام از کلام نائینی استفاده کردیم، ذکر خواهیم کرد که اینجور موارده که میخواد بگه این ادعاها به درد نمیخوره. ولی اگر مدعی طرح دعوا کرد، مدعا علیه هم انکار کرد و دلیل قوائب نکول اطلاق داشت که دیروز گفتیم، خب به مدعا علیه میگن آقا قسم بخور، فان حلف سقطت الدعوا و الا فان قضینا بمجرد نکول، کما این که در دعوای جزمی اگر مدعا علیه نکول از قسم بکره ادعای مدعی ثابت میشه، در دعوای احتمالی هم با نکول منکر ادعاش ثابت میشه. ما دیروز اینجوری ادعا کردیم، دیدم مرحوم ولد نراقی، تا این جایی که نقل کردیم والد نراقی، این قسمت دوم عرض ما رو ولد اون نراقی داشت. ایشون فرموده چه اشکال داره اگر ادعا یقینی نیست، مدعا علیه منکره، اگر نکول از یمین کرد به نفع مدعی قاضی قضاوت کنه. گفته وحشت نکنی، شما میگید که آخه مدعی چجوری میخواد تحویل بگیره مالی رو که یقین نداره طلبکاره؟ مگر اگر بیانه وجود داشت، اگر مدعی جازم بود چطور تحویل میگرفت؟ حالا مدعی جازم بود میگید یقین داره، اگر بیانه وجود داشت چجوری مالو تحویل میگرفت؟ حالا که یقین نداره طلبکاره. شارع نکول منکر از یمین را حجت بر قول مدعی قرار داده، ولو مدعی مبنی بر احتمال. و مرحوم نراقی استشهاد کرده بر این مطلب به عده‌ای از موارد، فرموده ببینید در فقه نظیر داره، نظیرش اینه که در باب اجیر متهم که ما مثال می‌زدیم، اگر اجیر متهم که احتمال داره خیانت کرده در مال و احتمال هم داره نه، در روایات داره باید قسم بخوره، اگر قسم نخوره ضامنه. خب منی که یقین ندارم که این اجیر خیانت کرده، احتمال میدم خیانت نکرده، پس این پولی رو که بابت اون مال تالف بخواد به من بده، من یقینه به استحقاقش ندارم. ولی مقتضای این نص اینه که با این که تو یقین نداری، اگر طرف نکول از یمین بکنه تو مستحق اخذ مالی. ولذا مرحوم نراقی قدس سره والدن مع ولده، با هم اون چه ما عرض کردیم میفرما، والد شطری از ادعای ما را فرمود و ولد هم شطر دیگری. من راستش فرصت نکرده بودم کلمات نراقی رو، آی میرزایی ایشون دیروز بخشیشو خوند، توفیق جبری شد ما میام مراجعه ای کردیم، اون بخشی که ایشون خوند مربوط میشد به تأیید اون شطری از ادعای ما، این بخش دومم بعد در ادامه مطالعه کردم دیدم ایشون این بخش دومم داره. خب پس تا اینجا دو وجه برای اشتراط جزم مطرح شد و با این دو وجه اثبات نشد. وجه اول ادعای اجماع و شهرت بود که گفتیم همچین چیزی تمام نیست، و وجه دومم بحث ادعای تقوم کلمه دعوا مفهوماً به جزم مدعی. وجه سوم، ما پنج وجه اینجا برای اشتراط جزم در دعوا مجموعاً ذکر کردیم، تو کلمات به این صورت ذکر نشده ولی بالاخره دست و پا کردیم و وجوهی که ما یمکنن یذکر. وجه سوم تمسک به اصله. ما اگر شک داشته باشیم در سماع دعوا و صحت دعوا جزم شرط یا نه، مقتضای اصل اشتراطه، بر اینکه صحت دعوا مثل دیگر امور اگر شک بکنیم اصل اصالت الفساد و استصحاب عدم ترتب اثر بر دعوا. مقتضای اصل بطلان دعواست، بطلان به این معنا که آثار دعوای صحیحه که الزام طرف به یمین و ثبوت ترتب دیگر آثار، این موضوعش یک دعوای صحیح است و اگر شک کنیم که آیا این گونه دعوا مسموعه و این دعوا برش این اثر مترتبه، از عدم ترتب اثر. این اصل همون اصالت الفساد است که قبلا اشاره شد، اصل جاریه در معاملاتی که شک در صحتش بشه. منتها این اصل انما یتم اگر اطلاقاتی نداشته باشیم، چون با وجود اطلاقات نوبت به این اصل نمیرسه. مرحوم صاحب جواهر و مرحوم نراقی استدلال کردن به بعضی از اطلاقات، گفتن چرا اطلاقات وجود داره؟ اطلاقات مبتنیه بر همونی که گذشت، که ما بگیم دعوا اختصاص نداره صدقش به خصوص جزمی و اطلاقات ادله آثار دعوای غیر جزمی رو هم شامله. اون مهمه بر ماست، ولی اون اطلاقاتی که تو کلام صاحب جواهر آمده و تو کلام نراقی آمده به درد نمیخوره. تو کلام نراقی استدلال شده به اطلاقات، چه اطلاقاتی؟ احکم بینهم بما انزل الله. ادله عامی که لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، به این اطلاقات، این اطلاقات به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ برای اینکه از این اطلاقات در میاد که در این موردی که فرض کنید دعوا غیر جزمیه باید قاضی قضاوتی داشته باشه، به چه چیز باید قضاوت داشته باشه؟ بگه آقا دعوای شما به درد نمیخوره، باید بره پیکارش، بره در سله مهملات، ماهیت قضایی نداره، رسیدگی نباید بشه. اینم حکم دیگه. شما نمیتونید از اطلاقات ادله قضا که باید قاضی یک حکمی بکنه بگید دعوای غیر جزمی برش اثر نکول اثبات میشه با نکول منکر از یمین. دیدم مرحوم نراقی ملا احمد صاحب مستند از بعضی از بزرگان، حالا کیه؟ همین اشکالی که ما عرض می‌کردیم ایشون اینجا نقل کرده، فرموده بعضی آمدن گفتن که این احکم بینهم بما انزل الله چیزی از توش در نمیاد، که جزم در ادعا شرط نیست. احکم بینهم بما انزل الله، ما انزل الله چیه؟ اینه که دعوای غیر جزمی مسموع نیست. پس شما دارید میگید احکم بینهم بما انزل الله، میگه نه دعوا مسموعه و جزم در شرط نیست. نه، اونی که از احکم بینهم بما انزل الله در میاد اینه که به بما انزل الله حکم بکن، اما ما انزل الله اینه که دعوا مسموعه و یترتب علیه آثار، همون اشکالی که ما عرض میکردیم. این قائل گفته نه، از این در نمیاد. مرحوم نراقی هم اینو رد نکرده اینجا، ملا احمد فرموده کافی است برای ما برای صحت این دعوا و اندراجش در اون ادله و ترتیب آثار اینکه البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، یعنی تازه برمیگرده به دامن پدرش، که ما میخوایم اون ادله خاص رو میخوایم، ادله‌ای که میگه البینه علی المدعی اطلاق داره، چه مدعی، مدعی به جزم باشه یا به غیر جزم. ببینید آخر کار مرحوم نراقی اول ابتدا اظهار مخالفت میکنه با پدر، میگه پدرم گفته جزم در ادعا شرط نیست، ولی من میگم جزم مطلقا، بل پدرم گفته جزم شرطه با اون تفصیلی که در کلامش بود، ولی من پسر میگم اصلا جزم نیست، شرط نیست. اینجا که میرسه اطلاعات رو حجت که قرار میده، این اشکال رو مطرح میکنه. این اشکال رو وقتی مطرح کرد، اگر این اطلاعات کافی بود چرا دست به دامن علی امین و علی المنکر و البینت و علی المدعی میشه؟ ایشون میگه عمومات به زمیمه این ادله. خب اگر به زمیمه این ادله، پس عمده این ادله است دیگه. یعنی شما باید ادله قوائب نکول، قوائب بینه، نمیدونم قوائب یمین، اونا رو باید ببینید شامل مورد دعوای غیر قطعی هست یا نیست. پس چرا یا مرحوم عراقی از اول اصلاح عمومات احکم بینهم بما انزل الله یا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، چرا اونا رو یدک کشیدی دیگه؟ پس ایشون میگه این ادله، ادله خاصه. بعد یه حرف عجیبی داره ایشان. ایشون میگه الیمین و علی المنکر و البینت و علی المدعی به زمیمه اصالت عدم کون شیء دیگر مما انزل الله. آیه میگه احکم بینهم بما انزل الله، روایت میگه البینت و علی المدعی. آیا شیء دیگری هم جز موازین هست؟ از عدم کون اینها مما انزل الله، که انه با این اصل ما میخواییم بگیم یه آیه در مورد امور دیگه جا نداره. پس بنابراین جزم مدعی شرطه یا نه؟ که شما بخواید بگید که مما انزل الله رد دعوای غیر جزمی، ما که نمیدونیم. اصل عدم، اگر منظور ایشون از این اصل عدم اطلاق البینت علی المدعی است، خب حرف درست. ولی اگر منظور ایشون از این اصل اصل عملیه، وا ویلا. چه اصل عملیه که بخواد این حرف رو ادعا بکنه؟ که از کلام ایشون در یه موضعی که همین الان یک کمی پیش خوندیم برمیاد که ایشون به اصل عدم اشتراط جزم در دعوا استدلال میکنه. اما ایشون میگه الاقوا عدم اشتراط الجزم فی الدعوا، استدلال میکنه للاصل ولی کذا و کذا. ببینم اگر عبارتشو یادداشت کرده باشم. از قبلش بخونید. نه اول میگه الاقوا عدم الاشتراط جذب در دعوا، کما صرح به فاضل المعاصر، میگن محقق قومی، میرزای قومی. خب لاصالت عدم الاشتراط، اولین دلیلی رو که استدلال میکنه لاصالت عدم الاشتراط. مگر منظور ایشون در حقیقت از این اصل اطلاق و عموم باشه که عموم ادله از دعوا مسموعتون، حالا اونی که به این مضمون آمده، ولی ظاهر بدوی کلام ایشون اصل عدم اشتراط اصل عملیه، در حالی که ما گفتیم مقتضای اصل اشتراط نه عدم اشتراط. خب این معه یعنی وجه دیگر. ولی عرض کردم دیگه، اونم برای خودم باقی گذاشتم که بگم للاصل با این فرض، یعنی یک دلیله، دلیل اینه. خب این وقتی که این دلیله و خود همین دلیل میگه دیگه اصل با این نشد، خود این شد و اون اصلم هم همینه. من که بلد بودم از این حرفا، منتها اینا ظاهر کلماتشون اینه که یک اصل مع عموم، للاصل مع الاطلاق، چون شبیه داره استدلال. تو کلام جواهر و دیگران هم بعض جاها اینجوری آمده و یدل علی ذلک مضافا الی الاصل عموم قوله علیه السلام. این از اون قبیله این موره. پس بنابراین وجه سوم هم شد اصل، و به نظر ما اصل تمامه، ولکن الاصل دلیلون اگر عمومات ادله دعوا در مقام تمام نباشه. درسته، اگر منظور اطلاق باشه درسته، اطلاق دیگه اون اطلاقات عامه نیست، حکم به ما انزل الله نه. اطلاق الیمین و علی المنکر و البینت و علی المدعی، ولذا دلیل اینه، بقیهش میشه حالت تشریفات.
جواب میگه که ممکنه اینجا بگیم که اگر جزمی نیست قاضی حکم کنه به عدم استماع.
بله.
بعد میگن با این حسم نزاع نمیشه.
خود نشه. حسم نزاع چرا نمیشه؟ حسم نزاع به این نیست که حسم نزاع به این نیست که دعوای او رو برش اثر اثبات با نکول بار بشه. کافی است این که دعواش رو که شنیدن میگن آقا این دعوای شما ماهیت قضایی نداره، اینو باید رسیدگی نکرد این دعوا.
دعوا رو الان حکم می‌کنن که این واره منکره.
نه دیگه. فرض اینه که اون که حکم نیاز نیست بکنه، اون که ید داره. حکم نیاز نیست بکنه. مثلا کلام اینه که این مدعی که آمد طرح دعوا کرد، آیا باید قاضی رو کرسی حکم میشینه و حکم بکنه به این که شما طلبکار نیستی، این آقا مالکه؟ همین که بگه آقا جون شما این ادعای تو مسموع نیست برای حسم نزاع همین مقدار بس، آیه نازل نشده بیش از این باید حسم نزاع بشه. این هم وجه سوم. وجه چهارم در مقام اونیست که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشه بر اشتراط جزم در دعوا. مرحوم آقای خویی این وجه رو ذکر کرده بر اشتراط جزم در مدعی، نه جزم در صیغه در دعوا. اما لازمه این وجهی که ایشون استدلالی که برای این شرط ذکر کرده اینیست که جزم در صیغه شرطه. چرا؟ ایشان اینگونه فرموده جزم در مدعی شرطه، به دلیل اینکه اگر مدعی جازم نباشه لا محاله در ناحیه مدعا علیه یک اماره، یک اصلی در ناحیه اثبات اون طرف مقابل وجود داره. مثلا ذل ید، ید اماره ملکیته. مدعی میگه من شاید این خونهی که دست اون طرف مقابله ملک من مدعی باشه، یا گمان دارم ملک منه. خب حالا که گمان داره و شاید، ید او حجت دیگه. آقای خویی میگه وقتی که ید او حجته چه حق داره اقامه دعوا بیاد بکنه؟ اصلا حق نداره اقامه دعوا بکنه. پس اینجایی که صاف بیاد بگه شاید من طلبکارم، اعتراف داره به این که حجت بر خلاف بر قول من وجود داره و این دعوای من رو نپذیرید. ایشون اینو برای جزم در مدعی ذکر کرده، خودم متوجهم، اما لازمه این که ایشون میفرماد این دعوا در جایی که مدعی جازم نیست مسموع نیست، اینه که اگر جایی بیاد به صورت غیر جزمی طرح دعوا کنه نباید مسموع باشه، چون به اعتراف خودش وقتی میگه من یقین ندارم شاید طلبکار باشم، به اعتراف خودش حجت بر رد دعواش وجود داره، چون یا یدی در طرف مقابله یا اصلی دال بر ملکیت طرف مقابل. با این فرض این آقا میشه مدعی. خب وقتی میگه من مدعی قطعی نیستم، یعنی معناش اینه که این ادعای من رو نپذیریدا، چون من اون ادله‌ای که میگه ید حجته، میگه حرف من ناحق، بی خود دارم من طرح دعوا میکنم. عبارت آقای خویی اینه، ایشون فرموده بله لمطابقت قول المدعا علیه لعمارت او اصل و مقتضا اطلاق دلیل الحجیت فیها، یعنی در اون اصل و اماره ای که در جانب مدعا علیه، لزوم و ترتیب الاثر علی المدعی، که مدعی هم باید برش ترتیب اثر بده، یعنی مدعی هم حق نداره طرح دعوا بکنه دیگه، چون اگر مدعی که یقین نداره طرح دعوا بکنه، این طرح دعوا کردن با حجیت ید ناسازگاره، چون دعوای غیر یقینی و اعتراف به عدم یقین در این مورد طرف معترفه که ید دعوای منو رد میکنه، پس دیگه چه جا برای طرح دعوا باقی میمانه؟ ایشون میگه اطلاق دلیل ید و اون اماره‌ای که در جانب مدعا علیه اقتضا میکنه که مدعی حق طرح دعوا اونجایی که در دل جازم نیست حق طرح دعوا نداره. ایشون فرضش جزم فی اعتقاد و فی قلب المدعی است. اما خب این لازمش اینه که اگر طرف ایشون میگه دلیل ید، میگه شمایی که تو دل یقین نداری برخلاف قول اون زلیت حق طرح دعوا نداری، خب حالا اگر طرف بیاد بگه علاوه بر این که تو دل یقین نداره به لسان بیاد تظاهر کنه بگه من یقین ندارم به طلبکاری و این که زلیت مالک نباشه، احتمال میدم خودم مالک باشم کما این که احتمال میدم او مالک باشه، خب در این صورت خب اعتراف داره که انهو به این که اون دلیل حجیت اماره مانع از طرح این ادعا و سماع این دعوا برای دیگریه. و این شئت فقل، به همان نکته‌ای که آی خویی می‌فرماد کسی که فی نفسهی مردد در طرح دعوا، فی نفسهی نفس به صیغه حق طرح دعوا نداره، لعدلت حجیت الید، خب اون ادله حجیت الید باید اقتضا بکنه که دعوای غیر قطعیشم مردوده اونجایی که به صیغه جزم نیست، چون قاضی باید بهش بگه آقا جون تو بی خود داری طرح دعوا میکنی بعد از آنی که خودت معترفی به این که این ید حجت در قبال تو. آره دیگه، اقرار میکنه که من حق طلبکاری و ادعای طلبکاری ندارم. خب عبارت ایشون این بود فلا بله و مقتضى اطلاق دلیل الحجیه فی حال لزوم و ترتیب الاثر علل بله لزوم و ترتیب الاثر علل مدعی فلا یجوز له برای مدعی الزام المدعا علیه به شیء، به مدعا علیه بگه قسم بخور، به مدعا علیه بگه که اگر نکول بکنی مال من، فان هذا الكلام يستلزم ان الذي يوج، ما اینجوری ذکر کردیم گفتیم لازم این کلام اینه اونی که موجب سلطه است بر مدعا علیه اینه که طرف جازم فقط باید باشه، اگر جازم نباشه با گمان و احتمال سلطه‌ای بر مطالبه او نداره، حالا وقتی که معترف در صیغه دعوا به این که جازم نیست دیگه کی میتونه طرف رو ملزم بکنه به یمین و مانند او؟ ایشون اینجوری لازمه کلامشون اینه دیگه، یعنی همان طوری که وقتی که او مردده شما میگید وقتی که تو دلش مردده حق نداره بیاد طرح دعوا بکنه چون اون ید برش حجته، حالا اگر به صیغه مردد بیاد اینو اظهار بکنه استحقاق مطالبه پیدا میکنه، چون منشأ عدم استحقاقش اینه که تو دلش شاکه، وقتی تو دلش شاکه این گونه نیست که صیغه جزمی برای او حقی تولید کنه. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مقام و لازمش. عرض ما به این کلام اینه، این خلط است بین اثر مترتب بر واقع و اثر مترتب بر حجت بر واقع، یعنی این که این آقا حق نداره این مالو از طرف مقابل بگیره، این اثر مترتب بر واقعیه که اماره در این مورد وجود داره بر عدم جواز اخلش، اما حق نداره طرح دعوام بکنه، ملازمه ای نداره به بیانی که یأتی تفصیله انشاءالله تعالی. آیون جدای از این در مقام یک کلامی رو به عنوان وجه خامسی از مرحوم نائینی ما نقل کردیم. کلام مرحوم نائینی رو هم در بحث قضا در اشتراط جزم مراجعه کنن، چون ایشون فرموده صدق دعوا منوط به تحقق خصومتی که منوط صدق خصومت به جذب مدعی، به بیانی که در کلام ایشون اخضرد و طولی است که انشاءالله شنبه متعرض خواهیم شد.